أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جریان استصحاب تعلیقی، تقریب اول و وجه اولی که برای جریان استصحاب گفته شد این بود که این قضیه شرطیه مثل الان و اذا قلا یحرم، مفاد این قضیه اینه که شارع حکم کرده است به حرمت قلیان، علا تقدیر حکم کرده است به حرمت عنب علا تقدیر قلیان. این حکم که علا تقدیر قلیان حرمت تحقق پیدا میکنه، خود این یک نحوه از وجود دارد که ما علم داریم به ثبوت این حکم با همین نحوه از وجود در یک زمانی، و شک داریم در بقای این حکم با این وجود تعلیقیش در زمان دوم. عنب اون وقتی که رطوبت داشت، انگور بود، هنوز تبدیل به زبیب نشده، این حکم در مورد او وجود داشت که لوغلا یحرم. نمیدانیم بعد ما سار زبیبن این حکم ادامه داره، باقی هست یا باقی نیست. اونچه که در جریان استصحاب معتبر هست، اصل ثبوت در زمان سابق به شک در ارتفاع هست، اما نحوه ثبوت و نحوه وجود، اینکه حتما وجود فعلی باشد، این اخذ نشده در ادله استصحاب و در جریان استصحاب. خب تقریب این بود. اشکالی که مناقشه‌ای که در اینجا نسبت به این تقریب شده، عمده مناقشه فرمایش مرحوم نائینی بود که با در حقیقت ذکر مقدمات به بر اساس برهان اثبات کرد که این حکم در موارد استصحاب تعلیقی قابلیت جریان استصحاب را نداره. از مواردی که مرحوم نائینی کلامش اصلا گل کرده و سد ثغور کرده، تمام جوانب را ملاحظه کرده، با ملاحظه تمام جوانب وارد مطلب شده و در صدر اثبات مطلب در اومده، این بحث استصحاب تعلیقی و بیانی است که مرحوم نائینی در اینجا داره. البته با توجه به مجموع اونچه که در تقریرین، در اجود و در فوائد اومده، هرچند همونطور که مرحوم استاد مکرر می‌فرمود، بیان مرحوم نائینی در بیانش نسبت به مطالب اصولی و مطالب علمی، بیان بله سحرآمیزی داشت، به طوری که تعبیر مرحوم استاد این بود که وقتی بیان می‌کرد مطلب را درس که نسبت به شاگردان جوری مثلا مبهوت کلام مرحوم نائینی می شدن که کاد که سجده بکنن در مقابل او. اینقدر بیان گیرا و اصطلاح موجب به نحوی مطلب را بیان می کرد که مخاطب که احاطه به تمام جهات بحث پیدا بکنه. حالا نسبت به همه موارد طبع بیان مرحوم نائینی اینه، ولی بعضی از موارد هست که به خصوصی کلام مرحوم نائینی و بیان مرحوم نائینی گل کرده، از جمله همین بحث استصحاب تعلیقی هست که در این بحث ایشون به نحوی وارد مسئله شده و برهان اقامه کرده که سبب ثغور مطلب شده، جای اشکالگیری وجود نداشته باشه و اون اشکالات و ملاحظاتی که بر این بیان مرحوم نائینی شده با تأمل در خود کلام مرحوم نائینی اون اشکالات قابل جوابه. فرمایش مرحوم نائینی چی بود؟ فرمایش مرحوم نائینی این بود که در موارد استصحاب تعلیقی در مثل العنب و اذا غلا یحرم شما چه حکمی را میخواهید، چه چیزی را میخواهید استصحاب بکنید، استصحاب را در نوع حکم جاری میکنید، مراد شما از استصحاب حکم در استصحاب تعلیقی چیه؟ اگر در اینجا مقصود شما اینه که به ملاحظه مقام جعل، اصل جعل و جعل حکم بخواهید استصحاب بکنید، مناقشه و ایراد به این استصحاب اینه که شک در ارتفاع ندارید، چون قویه العنب و اذا غلا یحرم، این که عنب علا تقدیر غلیان حرام می شود، شارع این را جعل کرده، این جعل باقی هست و نسخی نسبت به این محقق نشده است قطعا. پس به ملاحظه مقام جعل ما شک در ارتفاع نداریم، ارکان استصحاب تمام نیست از جهت عدم شک فی الارتفاع، بلکه قطع به بقا داریم. ولی اگر مراد شما از اجرای استصحاب در این موارد همونطور که ظاهر کلمات قائلین به جریان استصحاب هست، مراد این باشه که ما به لحاظ مجعول حکمی که با این جعل محقق شده به لحاظ مجعول استصحاب را جاری میکنیم، میگیم که این مجعول، این حکم که جعل شده است به دلالت العنب و اذا غلا یحرم که این دال بر اون جعل هست، حکم مجعول در این مورد احتمال ارتفاع او را میدهیم، احتمال بقای او را میدهیم، استصحاب را در او میخواد جاری کنیم. اگر مراد شما از اجرای استصحاب تعلیقی اجرای استصحاب در ناحیه مجعول باشد، ایراد وارد در این تقدیر اینی که استصحاب جاری نمی شود چون یقین به ثبوت محقق نیست. استصحاب اومده برای اینکه جر ثبوت بکنه از زمان یقین به زمان شک. خب در اینجا در مورد العنب و اذا غلا یحرم با فرض اینکه حرمت در اینجا مقید و معلق مقید هست به غلیان، معلق به غلیان هست و غلیان قید برای حکم هست، با فرض مقید بودن و منوط بودن حرمت به غلیان به ملاحظه این تغییر، شما زمانی را ندارید که در اون زمان حکم ثابت باشد، محقق باشد، تحقق داشته باشد در اون زمان که یقین به حدوث با محقق باشه، در ادامه او به زمان شک شما تردید داشته باشید که آیا ادامه داره یا ادامه نداره. اگر مقصود شق دوم باشه، یقین به ثبوت وجود ندارد و این رکن از ارکان استصحاب محقق نیست. چرا یقین به ثبوت نیست؟ چرا حالت ثابت سابقه متیقنه برای ثبوت حکم و تحقق حکم وجود نداره؟ این قسمت را مرحوم نائینی به برهان اثبات فرموده. حاصل فرمایش مرحوم نائینی اینه که این غلیان قید حکم هست یا قید حکم نیست؟ قید حکمه. قاعده کلی که ایشون فرموده اینه که چیزی که قید حکم باشد و حکم منوط به او باشد، مقید به او باشد، حتما باید مفروض الوجود اخذ بشود در مقام جعل حکم و حکم علا تقدیر وجود او جعل بشه. خب اگر این قید حکم که قریان هست مفروض الوجود اخذ بشه و علا تقدیر وجود او و علا فرض وجود او شارع حرمت را جعل کرده باشه، اگر جعل به این کیفیت باشه که علا تقدیر وجود قریان من اعتبار حرمت کردم، زجر اعتباری وجود پیدا میکنه، من زجر اعتباری را جعل کردم، جعلم تعلق میگیرد به زجر اعتباری علا تقدیر وجود قریان، اگر نحوه جعل به این کیفیت باشد تا وقتی که این قلیان که مفروض الوجود عقد شده، تا وقتی که این قلیان تحقق پیدا نکنه در خارج در وعای مناسب خودش که خارجه، چون ظرف تحقق قلیان خارجه، تا این قلیان در وعای مناسب خودش محقق نشود، اون اعتبار، اون مجعول، اون حکمی که علا تقدیر وجود این قلیان جعل شده تحقق پیدا نمی کنه در وعای مناسب خودش که وعای اعتباره، در وعای اعتبار که وعای حکم به ظرف حکم هست، کیفیت تحقق و نحوه تحقق تابع نحوه جعله. اگر جعل معلق بر قلیان بود معنا ندارد که مجعول قبل از تحقق قلیان تحقق پیدا بکنه، چون شارع به این کیفیت جعل کرده، نحوه تحقق مجعول تابع کیفیت جعل. وقتی که قلیان معلق ببخشید حرمت معلقاً علی القلیان جعل شده، یعنی علا فرض وجود قلیان شاره گفته من حرمت دارم، من زجر اعتباری دارم، زجر اعتباری من علا فرض قلیان اگه گفته هست، اگه اینجوری تعلیق بکنه مختزای مفروض الوجود بودن در مقام جعل اینه که تا وقتی که این غید فعلیت پیدا نکرده حکم هم ثبوت در وعای مناسب پیدا نمی کنه و ثبوت مناسب با خودش را قبل از اون زمان پیدا نمی کنه، و الا اگه بخواد قبل از اون زمان پیدا بکنه خلف جعله، چون جعل به این کیفیت شده که علا فرض قلیان زجر وجود داشته باشه. با فرض این که در جعل زجر معلق بر وجود قلیانه، اگر قبل از قلیان بخواد زجر اعتباری در وعای اعتبار ثابت بشه محقق باشه، این خلف جعله، این خلاف اون نیست که مولا فرض کرده و جعل کرده، ولی این که کیفیت مجعول تابع نحوه جعله. خب پس اینجا قبل از این که معنای و مقتضای قید حکم بودن قلیان اینه که ثبوت این حکم قبل از تحقق قلیان نباشد، ثبوتش بعد از تحقق قلیان باشه. این البته شأن قید حکم، شأن بله اونیست که در مقام ثبوت، در مقام جعل حکم مفروض الوجود اخذ میشه. بله قیود متعلق اینجور نیستن، اون قیودی که در نایه متعلق اخذ میشه مثل طهارتی که برای صلات اخذ میشه، او مفروض الوجود اخذ نشده، روی این حساب تحقق وجوب، فعلیت وجوب متوقف بر این نیست که انسان وضو داشته باشه، ولو وضو هم در داشته باشه با اول وقت، با دخول وقت وجوب صلات محقق بشه. ولی اگر چیزی قید حکم شد، چون ما هو قید الحکم، حتما باید مفروض الوجود عقد بشه و نمیشه به نحو مطلق حکم نسبت به او مطلق باشه، این آثار اخذ مفروض الوجوده. بعد در فرمایشات مرحوم نائینی هم هست، اینی که چیزی که قید حکم هست او حتما مفروض الوجود به نحو مفروض الوجوده، چه در مقام اثبات و در مقام خطاب شارع که میخواهد حکم خودش را معرفی بکنه این را در قالب قضیه شرعیه در بیاره، که به حسب ظاهر عبارتم اینه که نوا یهرم و اذاقلا، اذاقلا معلومه که به ناحیه حکم میخوره، چه این را به نفع قضیه شرعیه در بیاره، چه این را به نفع قضیه حملیه در بیاره، بگه الانو المقلی یهرم، حتی اگر به نحو قضیه حملیه هم در بیاره باز اونجا هم همینه، بین قضیه شرطیه و بین قضیه حملیه فرق نیست، همونطور که اگر قضیه به نحو قضیه حملیه باشد قلیان جزء الموضوع هست و مادامی که موضوع به تمام اجزایش تحقق پیدا نکرد حکم فعلیت پیدا نمی کنه، همین طور هم اگر به نحو قضیه شرطی در بیاره در مقام اثبات این هم لبن برمی گرده به قضیه حملیه. روی حساب بین قضیه شرطی و حملیه در این جهت فرق نیست، در این که اون غیر مفروض الوجود عقص شده یا مفروض الوجود عقص نشده، بین این بین این دو کیفیت از بیان، دو نحوه از بیان فرق نیست. بله فی حد نفی خود مرحوم نائینی هم انکار نداره، همونطور که در کلمات تلامذه مرحوم نائینی هم اومده، انکار ندارن که گاهی نحوه خطاب کیفیت خطاب از جهت اینکه به قضیه شرطیه باشد یا به قضیه حملیه باشد، این اختلاف در نحوه خطاب در بعضی از موارد مؤثره، ولی اونجاهایی که مربوط به مقام اثبات باشد این اختلاف به شرطیه او حملیه اثر داره. روی حساب در بحث مفهومگیری این که به نحو قضیه شرطیه شاره بگه یا به نحو قضیه حملیه بگه اینا با هم دیگه فرق داره. به نحو قضیه حملیه بگه ازش مفهوم نمیگیرم، از بگه از انبال مغلی یهرم حرامون مفهوم نمیگیرم، چون وقت گفتن مفهوم نداره. ولی اگه به نحو قضیه شرطیه بگه چون از ظاهر اون اینه که سنخ حکم معلق و منوط به این قیده، مقتضای تعلیق سنخ حکم بر این قید اینه که علی تقدیر انتفای این قید حکم منتفی باشه و ازش استفاده مفهوم میکنیم. فی الجمله اختلاف مقام اثبات قبول داره مرحوم نائینی که در بعضی از موارد اثر داره، ولی در محل بحث که اجرای استصحاب هست اثر نداره، به جهت اینکه در مقام اجرای استصحاب ما اون حکم ثابت متحقق در مقام ثبوت رو داریم استصحاب میکنیم، اون حکمی که شارع جعل کرده است که الانب و اذا قلا یهرم حکایت از اون میکنه، اون حکم به چه نحوی جعل شده؟ اگر به نحوی جعل شده است که فعلیت او متوقف باشد بر تحقق غلیان، خب تا وقتی که غلیانی حاصل نشده فعلیت و تحققی برای قربان نیست. بله میمونه این قسمت از فرمایش مرحوم آخون که فرموده که وجود تعلیقی هم یک نحوه از وجوده، این را دیگه حالا در کلام مرحوم نائینی به خصوصی این را به صراحت وارد این بحث نشده، ولی خب همونطور که در کلمات اعلام دیگه هم اومده، در کلام مرحوم های حکیم و دیگران هم اومده، این وجود معلق این در حقیقت وجود نیست، این وعده وجود دادنه. وجود معلق بر امر یعنی در اون امر اگر محقق بشه تازه وجود پیدا میکنه، الان ثبوتی نداره، این نحوه از ثبوت نیست. تا ما استصحاب را به ملاحظه این نحوه از ثبوت بخوایم پیاده کنیم، ثبوتی که برای حکم هست اگر حکم معلق بر امری باشه، ثبوت و تحقق حقیقی و واقعی، منتها واقعی مناسب با خودش، چون واقعی در حکم میشه اعتبار دیگه، ثبوتش در ظرف اعتبار، ثبوتش به تحقق موضوع هست. روی این حساب تا وقتی که موضوع به تمام اجزاش محقق نشه ما بله حکمی نداریم. این عنب در حالی که غلیان پیدا نکرده بود، مرطوب بود، اونجا حرمت در مورد او ثابت نبود. تا ما بخواهیم حرمت ثابت در عنب قبل الجفاف را بکشونیم به ظرف بعد از جفاف و حالت ذبی بودن، حالا این را اینکه اینجا چجور شبه انتقاق و وجود اینجا پیدا میشه یا نمیشه، اینا بعدا در ضمن اشکالاتی که به مرحوم ناینی کردن از جمله در کلام مرحوم حکیم اونجا توضیح داده میشه که اینجا این دیگه تابع کیفیت تحقق مجعول، تابع کیفیت جهل. منتها مجعول را ما یه مجعول بالعرض داریم، یه مجعول بالذات داریم. اونی که قابلیت انفکاک را ندارد مجعول بالذاته، ولی مجعول بالعرض که این با این جهل در وعای مناسب خودش بخواهد محقق بشه، اون کیفیت تحققش، نحوه تحققش تابع فرد اونه. به هر نحوی که فرض کرده اگه غیر از او باشد تخلف خلف، محضور خلف پیش میاد. اگر جهل معلق بر امری باشه، قبل از او با خود جهل بخواهد او فعلیت پیدا کنی، اصلا خلف فرد و خلف جهل، نه اینکه انفکاکش خلف جهل باشه. حالا این فرمایش مرحوم ناینی پس این بود که در موارد استصحاب تعلیقی استصحاب جاری نمیشه، نه به ملاحظه جهل، استصحاب در خود جهل نمیتوانید جاری کنید، چون لیس لنا شکن فی الارتفاع، و در ناحیه مجعول نمیتوانید استصحاب را جاری بکنید، چون لیس لنا یقینون به ثبوت این مجعول در زمانی تا بخواهیم این ثبوت متیقن را بکشونیم به ظرف شک. این فرمایش مرحوم ناینی که این بیان با توضیح ها و تقریب و مطالب اضافه هم در کلمات مرحوم های خویی و در کلمات مرحوم استادم اومده. اما نسبت به این مناقشه مرحوم ناینی ایراداتی شده، که این اشکالی که مرحوم ناینی به استصحاب تعلیقی کردن به این بیان، گفتن این اشکال تمام نیست و ایراد به این بیان وارد هست. به چند وجه ایراد شده. وجه اول و ایراد اول در این بیان مرحوم ناینی اونیست که در کلمات مرحوم های حکیم اومده در مستمسک، در همون بحث اسیر عنبی و اسیر زبیبی به مناسبت اونجا این مطلب را مطرح کردن که مرحوم ناینی فرمودن قضایای شرطیه به حسب مقام ثبوت برمیگرده به قضیه حملیه و اون غیر و شرط که در برای حکم هست حتما غیر موضوع هست. وقتی که غیر موضوع شد، تا وقتی که موضوع به تمام اجزایش محقق نشه حکم ثبوت و فعلیت نداره. این مطلب را از مرحوم ناینی نقل کردن و بعد در مقام اشکال فرمودن این مطلب تمام نیست. چرا؟ به این بیان فرمودن اگر ما قبول هم بکنیم که قضایای شرطیه به قضایای حملیه برمیگرده، بر اساس برهانی که مرحوم ناینی فرموده که موضوع احکام علل تام برای احکام هستند، تا وقتی که موضوع محقق نشه معنا نداره که حکم که معلول موضوع هست محقق بشه، تخلف معلول از علت لازم میاد. روی این حساب چیزی که غیر حکمه برمیگرده به غیر موضوع، به چیزی که غیر موضوع هست طبعا قبل از تحقق او حکم معنا نداره فعلیت پیدا کنه. ایشون فرموده اگر ما این مطلب را فی حد نفسی هم قبول بکنیم. لو تم فی نفسی، فی حد نفسی این مطلبم تمام باشد، ولی ارتباطی به اجرای استصحاب نداره، در تأثیر در اجرای استصحاب تأثیر نداره. چرا؟ فرموده به جهت اینکه اون چی که مدار هست فی صحت جریان استصحاب، مدار در صحت جریان استصحاب اینه که ما اون مفاهیمی که مفاد قضایای شرعی هستند اونها را در نظر بگیریم، بر اساس اون مفاهیم یقین به صدور به شک در بقا درست بکنیم. اما اینکه واقع و لبی که ورای قضایای شرعی هست چه چیزی هست، ما کاری به اون نداریم. مجرای استصحاب مفاد قضایای شرعی است. واقع و لبی که ورای قضایای شرعی، مفاد قضایای شرعی است، که گاهی لازم قضیه شرعی است یا ملزوم قضایای شرعی است، اینا تأثیر در اجرای استصحاب نداره. رو این حساب به عنوان نقد ایشون فرموده که ما باید نگاه بکنه به اینکه مفاد دلیل چیه. اگه مفاد دلیل به نحوی باشد که یقین به حدوث و شک در بقا در او تصویر بشه، با میتونیم استصحاب بکنیم، موضوع اثر باشه، استصحاب میکنیم، نتیجه میگیریم. ولو به حسب واقع امر جوری باشه که استصحاب در اون مورد ارکانش تمام نباشه. روی این حساب فرموده مثلا در روزه گرفتن، اگر در روزه ماه رمضان اونی که مفاد قضیه شرعیه و خطاب شارع هست، اگه مفادش این باشه که اذا وجد شهر و رمضان وجب الصوم، اگه اینجوری باشه که اگر ماه رمضانی با تحقق داشته باشه شما باید روزه بگیرید، خب در یوم الشک ما نمیدونیم، یوم الشک آخر ماه رمضان نمیدانیم که رمضان باقی هست یا باقی نیست، استصحاب میگه که رمضان باقی هست، وجوب صوم یوم الشک در آخر ماه رمضان درست میشه، چون موضوع این بود که اذا وجد رمضان، شهر رمضان، اذا تحقق شهر رمضان اینه. ولی اگر مفاد دلیل این باشه که شما باید بر شما لازم هست روزه در ماه رمضان را ایجاد بکنید، مفاد لوکان دلیل تضمن وجوب صوم فی رمضان، اگه دلیل متضمن این مطلب باشه که بر شما لازم هست صوم در رمضان را ایجاد بکنید، اگه مفاد دلیل این باشه ما نمیتونیم استصحاب را در شهر رمضان جاری کنیم، چون استصحاب شهر رمضان نهایت چیزی را که اثبات میکنه بقای شهر رمضانه. اما اینکه این صوم من در شهر رمضان واقع هست، این میشه لازمه عقلی او. خب اینجا ایشون فرموده ما در اجرای استصحاب باید نگاه بکنیم به مفاد قضیه شرعیه، این در مدار در جریان استصحاب اینه. ولو به حسب واقع و به حسب لب اونی که در قضیه شرطی اومده، همون وجوب صوم در رمضان هم باشه و در همون جایی که مثلا در خطاب اومده که اذا وجد شهر و رمضان یجب علیکم از صیام، مثلا خب این اونی که در دلیل اومده اینی که اذا وجده، ولو عملا و واقعا تلازم دارد بین این که وجود شهر رمضان موضوع باشه برای وجوب صوم و این که صوم من در شهر رمضان واقع بشه، تلازم است دیگه، معنی نداره که رمضان اگر باشه من روزه بگیرم طبعا روزه من در ماه رمضان واقع، ولی ما در اجرای استصحاب اون لب و واقع را نگاه نمی کنیم، ما مفاد خطاب را نگاه می کنیم. همین مقدار که مفاهیم به حسب مفاد خطابات اختلاف پیدا بکنه، همین مؤثر در جریان استصحاب. و همینطور مثال های دیگه فرموده، مثلا در مثال کلیت اذا وجد کرن فی الغوز، اگه این موضوع باشه خب با استصحاب کلیت ما به اصطلاح اعتصام اثر اعتصام و عدم انفعال رو بار میکنیم. ولی اگه موضوع این باشه که اذا کان ما فی الحوزه کرن که مفاد کانه ناقصه باشه، ما نمیتونیم این را اثبات بکنیم. اون چی که مدار در جریان استصحابه مفاد قضایای شرعیه هست، چه موافق باشه با قضیه نفس الامریه یا لازمه و مستلزم امر آخری باشه یا مستلزم امر آخری نباشه. روی این حساب اینکه مرحوم نائینی فرموده که قضایای شرعیه به حسب لب برمیگرده به قضیه حملیه و ما هو شرط غیر موضوع هست جز موضوع هست، این فرمایش مرحوم نائینی ربطی به اجرای استصحاب نداره. چرا؟ چون ما در اجرای استصحاب باید نگاه بکنیم مفاد خطاب چیه. خب اگر مرحوم روی حساب در مجموع اشکالی که به مرحوم نائینی وارد میشه اینه که اینکه شما میگید قضایای شرطیه به قضیه حملیه برمیگرده، اگر مقصود شما اینه که مفاد جمله مفاد لفظ هم قضیه حملیه هست ولی قضیه شرطیه به کار برده، ولی مفاد لفظ و مفهوم از این لفظ هم قضیه حملیه، خب این معلوم که خلاف ظاهر، این نمیشه ملتزم بشه. ولی اگه مقصود شما این باشه که در جایی که میگه اذا قلا یحرم مفادش همون قضیه شرطیه است ولی به حسب لب برمیگرده به جزء الموضوع، جوابش اینه که ولو برگرده، ولی ما در اجرای استصحاب که مقام لب را نباید نگاه بکنیم، مقام واقع را نباید نگاه بکنیم. و الا فرموده اگه ما بخواهیم ملاک را لب و واقع بگیریم گیر میکنیم در خیلی از موارد در جریان استصحاب. و به جهت اینکه مثلا یه مطلب دیگه اینکه فرموده اینه که مثلا اگر ما لسان دلیل را نگاه نکنیم فقط مقام لب رو بخواهیم نگاه کنیم، در همین مثال غلیان مثلا اینکه اگر غلیان در ظاهر خطاب بفرمایید اذا غلا یحرم، خب ظاهر خطاب اینه که غلیان موضوع برای نجاست هست، غیر برای نجاست، نجاست منوط به غلیانه. ولی ما اگر تدبر بکنیم به این نتیجه میرسیم غلیان خود غلیان من حیث نفسش که صلاحیت برای این نداره که سبب نجاست باشه، به این نکته میرسیم غلیان چون موجب اسکار میشود، اون اسکار هست که نجاست یا حرمت رو میاره، پس اونی که در حقیقت تأثیر داره اسکاره. یه مرتبه بالاتر دقت بیشتری هم بکنیم باز میبینیم که خود اسکار که بما انه اسکار دخالت نداره در حرمت و نجاست، اسکار از جهت این که اون حالت خباثت نفسانی را اقتضا داره، اون استعداد برای این ایجاد خباثت نفسانی اون هست که در حقیقت دخیل در حکمه. خب ما با تأمل در مفاد خطابات به حسب مقام لب نکات دیگه ای را استفاده میکنیم، ولی در اجرای استصحاب که ما اون نکات را نباید حساب بکنیم ببینیم که آیا مسکر هست یا مسکر نیست، یا اون موجب تأثیر در خباثت نفسانی میشه یا نمیشه، اونا ملاک نیست. ملاک اونیست که در قضیه شرعیه در خطاب شارع در لسان دلیل اومده. پس بله، فرمایش مرحوم نائینی اگر ثبوتن هم تمام باشد مانع از اجرای استصحاب تعلیقی نمیشه، مانع از اجرای استصحاب در استصحاب در ناحیه حکم نمیشه، چون اونی که در ناحیه حکم اونی که مفاد خطاب هست، این مفاد در یک زمانی وجود داشت، نمیدانیم در زمان بعد نسبت به زمان بعد آیا توسعه داره یا توسعه نداره، حالت شک رو میگیره یا حالت شک رو نمیگیره. این اشکال اول بعد، این ایراد اولی است که در مستمسک مطرح شده به فرمایش مرحوم نائینی. خب این اشکال، این ایراد جوابش با اون توضیحاتی که در کلام مرحوم نائینی داده شده جوابش واضح هست و جواب داده میشه از این ایراد. به جهت اینکه همونطور که توضیح داده شد در موارد متعدد در بحث استصحاب، دلیل استصحاب اومده که در مواردی که یک ثبوتی در یک زمانی متیقن هست و در زمان ثانی مشکوکه، استصحاب اومده جر ثبوت سابق بکنه الی زمان شک. دلیل استصحاب برای این جهل اومده. روی این حساب مجرای استصحاب اگر استصحاب را در ناحیه موضوع بخواهیم جاری بکنیم، اون ثبوتی که موضوع در وعای مناسب خودش داره، ثبوت واقعی و تکوینی موضوع هست. اگر مجرای استصحاب حکم باشد، حکمی که ثابت هست در وعای مناسب با خودش، اگه در یک زمانی ثابت باشد، ما اینو به زمان شک میکشونیم. تعبد دلیل استصحاب ما را متعبد به بقا الی زمان شک میکنه. مجرای استصحاب در جایی که استصحاب در حکم جاری میشه، اون حکمیست که به حسب مقام ثبوت در یک ظرفی تحقق دارد، ما در بقای او شک داریم. اما مقام اثبات، مفاد قوی ظاهر خطاب شرعی که به حسب مقام اثبات این تعبیر بیان شده، اون که به اصطلاح اعتبار نداره، اون که موضوع اثر نیست. استصحاب جر وجود سابق یا عدم سابق یا به معنای عام ثبوت سابق الی ظرف شک میکنه. مقام اثبات و مفاد قضیه شرطیه ارزش و اعتباری که داره اینه که کاشف از مقام ثبوته. به مقداری که کشف از مقام ثبوت میکنه، به این مقدار اعتبار داره. خب در اینجا در اگر قضیه شرطیه به حسب قضیه‌ای که در خطاب شارع اومده، ما این را بما این که کاشف از مقام ثبوته در نظر میگیریم، به وسیله اون مقام ثبوت را کشف میکنیم، بر اساس اون مقام ثبوت باید ارکان استصحاب را، باید شرایط جریان استصحاب را ببینیم چطوره. حالا در مقام کشف مقام اثبات از مقام ثبوت، آیا فقط خود ظاهر قضیه شرطیه دخالت دارد یا امور دیگه هم دخالت داره؟ فرمایش مرحوم ناینی در اینجا اینه که به حسب ظاهر قضیه شرطیه، ولو خو این در ناحیه موضوع نیست، در ناحیه حکم هست، قید حکمه، ولی ما به برهان عقلی ثابت کردیم که اونچه که در ناحیه حکم آمده حتما به حسب مقام ثبوت غیر الموضوع هست. ظاهر قضیه شرطیه بله، العنب و اذا غلا یحرم غیر حرمته، موضوع ذات عنبه، غلیان در ناحیه حکم اومده، غیر برای حکمه. ولی فرمایش مرحوم ناینی در اینجا اینه، ما برای اینکه مقام ثبوت را کشف بکنیم به خطاب اعتنا میکنیم، ولی اگه در جایی در مقابل ظاهر خطاب یه قرینه عقلیه وجود داشت، ما برای اینکه مقام ثبوت را در بیاریم باید به اون قرینه عقلیه هم اعتنا بکنیم، اون قرینه عقلیه هم در نظر بگیریم. و الا اینجور نیست که همه جا فقط ما به ظاهر خطاب باید اخذ بکنیم. بر این اساس که در کشف مقام ثبوت از ظاهر قضیه شرطیه مناسبات قرائن عرفیه و قرائن عقلیه هم باید اعمال بشه، به ملاحظه این مقدمه که مورد قبول پیش همه به حسب کبرا هست، ما به این خطاب اذا قلا یحرم که برخورد بکنیم با توجه به اون برهان عقلی، باید بگیم که این غلیان که در اینجا هست، این در ناحیه این جزء الموضوع هست، به حسب مقام ثبوت حکمی که شارع جعل کرده است، اون حکمی که جعل شده است، این حکم یک موضوعی دارد و یک محمولی دارد. محمول او که حکم باشه موضوع او ذات عنب نیست، بلکه عنب به قید غلیانه. وقتی بحث به مقام ثبوت نحوه ثبوت حکم این هست که حکم رفته است روی این موضوع مقید. وقتی مقام ثبوت اینطور شد، به ملاحظه این که استصحابم جر مقام ثبوت از زمان یقین به زمان شک میکنه، این مطلب را که به او اضافه بکنیم، بله نتیجه گرفته میشه که در اینجا استصحاب مجرا نداره، به لحاظ حکم مجعول مجرا نداره. این که مرحوم آقای حکیم فرموده که ما در مقام اجرای استصحاب فقط مفاد قضیه شرعیه را، مفاد قضیه شرعیه، مفاد خطاب شارع را باید نگاه بکنیم، اشکالش واضحه، به جهت این که ما استصحاب را در مفاد قضیه که جاری نمی کنیم، ما استصحاب را در حکم منکشف من الخطاب داریم جاری می کنیم. حکم منکشف من الخطاب کیفیتش چجوری هست؟ برای استفاده کردن این هم باید الفاظ در قضایای شریعه نگاه بکنیم، هم قرائن عقلی و عرفیه را محکم بکنیم. در مجموع ما مقام ثبوت را به دست میاریم. فرض اینه که به وسیله برهان ما کشف کردیم که در قضایای شرعیه که زید برای حکم هست، ثبوتاً حکم جوری جعل شده است که متوقف هست بر وجود موضوع، بر وجود غیر. وقتی متوقف بود ثبوتاً بر وجود غیر، قبل از تحقق غلیان ثبوتی در کار نیست تا ما بکشونیم اون را به ظرف شک. این اشکال این بله. پس ایراد اول که در کلام مرحوم حکیم در مستمسک اومده تمام دید. ایراد دوم هم از مرحوم آقای حکیمه که هم در مستمسک این رو فرموده در علاوه بر اون اشکال قبلی و هم در حقایق در ذیل کلام مرحوم آخوند اونجا این فرموده که از این ممکنه اینجور به اصطلاح جواب داده بشه از اشکال در استصحاب تعلیق.